سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر یکایک شما همراهان همیشه ما، مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در همه جای جهان و به ویژه در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 20 مرداد ایرانی برابر با 10 ماه اوت سال 2020 میلادی رو بسان همه شبها در طول هفته در کمتر از 25 دقیقه با هم مرور میکنیم، در واقع با تازه هایی از امروز ایران. در ایران فردا مهمان خانه های شما هستم. در برنامه امشب که بسیار متفاوت خواهد بود نسبت به شبهای قبل لحاظ فرم، که خیر، فرم همان فرم همیشگی ما هست و ما را هم جز انتخاب واژگان در ارائه تحلیل توان دیگری نیست، اما در محتوا کمی متفاوت تر خواهد بود. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید، تازه ترین پروژه تبلیغاتی فساد ستیزی با به صحنه آوردن شخصی با نام آقای پرویز فتاح مجادلات انتخاباتی سال 1400 رو وارد فاز تازه‌ای از گمان زنی ها و همینطور منازعات زود هنگام کرده است. در این رابطه خاص با گزیده و بریده از اظهارات آقای فتاح که در طول زمان پیش روی به استحضار شما خواهم رساند، به ازای هر گزیده و گزاره تفسیری ارائه خواهیم کرد و در این برنامه به تناسب زمانمان اثبات خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه پروژه انتخاباتی در راستای منویات رهبری جمهوری اسلامی ایران که با اشاره به دولت جوان، مؤمن و انقلابی در شخصی اصولگرا به نام آقای پرویز فتاح تبلور می‌یابد و تحقیق می‌یابد. نخست مایلم که اشاره کنم آقای فتاح در این گفتگوی تلویزیونی با ذکر اسامی همه طیف‌های موجود در جمهوری اسلامی به گونه‌ای در کلید زدن پروژه تبلیغاتی انتخاباتی که با کلید واژه به تعبیری کمک به مستضعفان و محرومان بیان می‌شد شروع کرده بود که حتی بعضن اسامی و اشخاص خیلی نزدیک به شخص رهبری ایران رو هم نشانه گرفته بود و بر آنها هم نیز انگ و اتهام‌هایی وارد کرده بود. اما این گفتگوی چند وجهی رو در چند گزاره مایلم که تحلیل کنیم. نخستین کسی رو که در نخستین بخش اظهارات خود به آن حمله کرده بود همانا حداد عادل بود که سالیانی است ایشان یکی از نامحبوب ترین اشخاص در حوزه سیاست ایرانی است، هرچند بسیار تلاش بیشمار دارد که خود رو مقرب بیت رهبری ایران نشان دهد که از قضا البته بوده و هست و البته وزن لازم و توجه ویژه رو ندید خیلی از سوی شخص رهبری، جز در راهیابی به مجلس ششمی ها بوده که از لیست پایین ایشون رو برکشونده بودند. علی ای حال اول شخصی رو که ایشان میزند خود حداد عادل هست. میبینیم، برمیگردیم.
نمیخواین اسم ببرین آقای مهندس؟ ببینید، بذارید من خورده شفافتر بگم.
ما یکی از املاکی که صدام کرد در کشور بحث کاخ مرمر بود. یه زمان دست سالها مجمع تشخیص مصلحت بود، حتی قبل از آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم دست یه عده بود. غیر از کاخ هم یکی از مواردی که باز مطرح شد بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدرسه فرهنگ گرفته بودن در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامه‌نگاری کرده، با تخلیه میشد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده، الان دیگه اجاره تموم شده. آقای دکتر حداد عادل با تصمیم بگیرن یا باید اجاره روز رو ببندن؟ به نظر میاد با این گرانی واقعا اجارات، اونم تو اون منطقه، حتما به صرفه نخواهد بود و ایشون نمیتونن از بچه های مدرسه مثل فرهنگ اجاره رو دریافت کنن. پیشنهاد ما اینه که واقعا باید برگرده. یعنی تا این لحظه که من صحبت میکنم هم علارم همه چش و گوسا برنگشته. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان.
خب در تحلیل تازه ترین مصاحبه آقای پرویز فتاح، رئیس اصولگرای بنیاد در واقع امپراتوری مالی بنیاد مستضعفان و جانبازان هستیم که ایشان در صدد به تعبیر خودشون پاکسازی و دستیابی و گرفتن املاک و اموالی است که توسط برخی از مردان جمهوری اسلامی در اختیار گرفته شده و تحویل نمیدهند و ایشان در یک حرکت بسیار کم نظیر حتی با زدن برخی از اعوان، انصار، ازناب و نزدیکان شخص رهبری وارد یک پروژه به تعبیری مناظراتی تک نفره شده بود و با این تاخت و تاز گمانه ها رو به سمت انتخابات و ظهور یک احمدی نژاد جدید در واقع پدیدار کرده بود. خب اول شخصی رو که زده بود آقای حداد عادل بود که دیده بودیم، ایشان رو به تعبیر خیلی خیلی روشنتری ایشان رو تا حدودی زیادی متهم می‌کرد که مثلا ایشان بایست این کار رو بکند، چون این انواری در اختیار دارد، چون این مدارسی رو گران قیمت تا 200 میلیارد تومان در اختیارش هست، یا بایستی به هر روی پول اجاره رو به روز دهد، یا بایستی ملک رو تحویل دهد. عملا نوع کلام بسیار تهاجمی تر بود به نسبت خیلی های دیگر. خب از جمله گزینه های دیگری رو که بر ایشان نوازش داد و تا حدودی تاخت و زد، فقط ذکر نام کرد و خیلی سریع تعدیل و تصحیح کرده بود، محمد خاتمی بود. گویا فرمان در اتاق فکر تبلیغات رهبری بر ذکر نام، این چنان که اشاره کردم به لحاظ علم ارتباطات و هنر رسانه کاملا یک پروژه بود، یک پروژه تبلیغاتی تنظیم شده از سوی برخی از صاحبان رسانه و سیاست در نزدیکان به هسته سخت قدرت از جمله رهبری بوده. چرا که حتی ذکر نام محمد خاتمی رو هم کرد، هرچند خیلی سریع گفت که ایشان حالا بزرگواری کردند و تحویل دادند. اینجا رو هم ببینیم، من برگردم.
مرکز مطالعات در ملک بوده دست رئیس جمهور اسبق آقای خاتمی برای مؤسسه باران. خب. قبل از من تخلیه شده بود. ما در این ایام کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت درمان اونجا رو تبدیل به قرنطینه بیماران کردیم، الان هم در اختیار اونهاست، ولی بعد از این مرحله حتما اونجا رو میفروشیم. اونا هم به موقع البته واقعا تخلیه کرده بودند.
خب همون گونه که اشاره کردم، ایشان یعنی آقای پرویز فتاح، رئیس اصولگرای بنیاد مستضعفان و جانبازان، در یک حمله تازه به برخی از چهره‌های برجسته جمهوری اسلامی در عرصه فساد، نامی از محمد خاتمی هم آورد، هرچند به تأکید گفت که ایشان بزرگواری کردند و جماران رو تحویل دادند و رفتند. اما چرا اصلا وقتی اگر دادند و رفتند چه نیازی بود که ذکر نام بشود؟ نیاز از این جهت بوده که اون دوز حقانیت، اون میزان لجیتیمیسی و حقانی بخشی به اظهارات آقای پرویز فتاح رو به تعبیر دنیای رسانه روایی کلام رو بالاتر ببرند، که از قضا چنین کرد. با افکار عمومی خسته از فساد سیستمی حکومت، به هر روی این شیوه که همه جناح‌ها رو حداقل با ذکر نام هم بشود، به هر روی روایی کلام رو بالاتر برد، ضمن این که می توانست یک خراشی هم باشد بر سیمای خاتمی که به هر روی علارغم انتقاداتی که گروه های سیاسی مختلف نسبت به کم کنشی آقای خاتمی در عرصه به تعبیری اصلاحات و پیشبرد اهداف اصلاحات به ایشان وارد میکنن، اما خب همگان منصفانه اذعان میکنن که محمد خاتمی به لحاظ پاک دستی سالمترین و منزهترین دولتمرد وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود. این ذکر این نکته از سوی این جانب، من پیشاپیش محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که قطعا ایران فردا به مساوی یک رسانه مستقل و تمام تحلیلی سویه و یا رویکرد مشخص به برخی از گزینه‌ها و گذرها در ساختار جمهوری اسلامی ندارد، همان گونه که ریاست محترم تلویزیون ایران فردا، یعنی شخص آقای دکتر نوری‌زاده، از آغازین سالهای کار روزنامه‌نگاری و همینطور مدیریت ایران فردا بدون واهمه از آن همه هجوم و هجمه آنچه که هست رو منصفانه مطرح می کند، چه در تحلیل گزینه های نظام جمهوری اسلامی، چه در تحلیل تاریخ معاصر و کارکرد نظام پادشاهی پهلوی. همواره آنچه رو که بر سبیل انصاف هست بیان می کند و حراسی ندارد علی‌رغم هجمه های موجود. شخصا هم در تحلیل داده های موجود در زمین سیاست ایران این نکته رو اشاره می کنم که اشاره حد اقلی ما به برخی از چهره های اصلاح طلب در عرصه نداشتن فساد سیستمی مثل محمد خاتمی که کارنامه کامیابی حد اقل در عرصه مالی داشت، چرا که همگان می دانیم اگر اینها آلوده می بودند به فساد با آنان آن کار دیگر میکردند. بدین روی از این جهت من منصفانه تحلیلم رو اشاره کردم. حتی آقای فتاح هم صرفا یک دستور سازمانی رسانه‌ای بوده که حالا اسم خاتمی رو هم بیار دیگه، مردم که همه چون اصلا کار، هدف، پروژه پوپولیزمه، عوام فریبیه، پاپیولیزم هست، به نحوی زنها پاپ و عموم رو میخوان فریب بدن دیگه. همین که نام خاتمی که بیاد عده‌ای از مردم میگن ببینید همشون پس این گونه هستن. چقدر رهبری نازنین هست و آقای فتاح عزیز دل هستن که اصلا نمیترسه و از سپاه ولی امر مسلمین هم به هر روی ذکر نام میکند. بدین روی این ذکر نام حداقل کار کردش این بوده که خاتمی یه خراشی برداشت در دنیای فساد اقتصادی، چیزی که بر دامن ایشان هیچگاه نمی گنجید. دفتر رهبری سعی کرد که این گونه پمپاش کند و یه لکه هم بر عبای شکلاتی آقای خاتمی بیاندازد و بگوید که خیلی هم به خود قره نشو، به پاک دستیت مغرور نشو که اساس قدرت دست این جانب هست و بخواهم در عرصه مالی هم میتوانیم برایت پرونده سازی کنیم. این تا اینجای کار. اما اشاره کردم که آقای پرویز فتاح جایی با ذکر اسامی که بسیار کم سابقه بود و غیر قابل انتظار بود، مثلا خود آقای احمدی نژاد رو ذکر نام کرد، سپاه ولی امر مسلمین رو که از جمله این نیروی سپاه بادیگاردها و گارد ویژه حفاظت شخص رهبری هستند. این بخش رو هم ببینیم که بیشتر دستمایه حیرت هست.
یه ملکی خوب ما در جماران دست سپاه ولی امر. آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ من رفتم به عنوان مالک راه ندادم به ما بنده رو تو این ملک. ارزشش بیش از 200 میلیارد تومانه. میدونم واقعا استفاده هم نمیشه. ما به کجا شکایت ببریم؟
اینجا اوج اون پروژه تبلیغاتی سزل نظامیان سپاه، بیت رهبری و آقای فتاح هستش که به تعبیری در افزایش حقانیت کلام آقای فتاح بالاترین میزان همت رو گذاشتن و به ایشان این اجازه رو دادن که هیچ مهم نیست در ذکر اسامی، حتی به سپاه امر ولی امر مسلمین هم میتوانید یک ریگ نرمی بیاندازید و آقا این اجازه رو میدهد برای باور پذیرتر کردن هدف آقای فتاح. حالا به چه هدف؟ هدف همون است که خودش میگوید، حتی خودش هم فهمیده که میدانم خیلی ها چه بسا قضاوت های آنگونه بکنن، چه بسا بگویم برای انتخابات 1400 دورخیز برداشته است. خب خودشون هم آگاه هستن که افکار عمومی این تحلیل رو دارن و به برخورد با فساد سیستمی اعتماد و ایمان درستی ندارند. این بخشی که ایشون خطاب به مجری میگوید که هر کسی هر جور میخواهد فکر کند بکند، این رو هم ببینیم.
آقای مهدی گلی کوتاه نخواهیم اومد. علیه ما دارن میگن، میگن اینا کارهای پوپولیستیه، فتاح این کارا رو میکنه به خاطر 1400، این کارا به خاطر بذار بگن.
خب کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با تحلیلی بر تازه ترین مصاحبه آقای پرویز فتاح، رئیس اصولگرای بنیاد مزدفان و جانبازان ایران، که در گفتگوی تلویزیونی بسیار جنجال آفرید و حتی واکنش هایی رو از سوی برخی از شخصیت هایی که در آن گفتگو از آنان ذکر نام شده بود برانگیخت. در این رابطه خاص روزنامه های چاپ تهران هم همه به همین موضوع پرداخته بودن. بدین روی من به تک تک روزنامه ها خیلی اشاره نکردم، جز به چند عنوان مایلم اشاره کنم که اتفاقا هر کسی مصاحبه آقای پرویز فتاح رو دید، اولین شخصیتی که در جمهوری اسلامی به ذهن مخاطب متبادر شد، نوعی همپوشانی چهره سیاسی به ذهن آمد، همانا محمود احمدی نژاد بود. در این رابطه روزنامه آرمان رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان جنجال احمدی نژاد دوم به همین موضوع پرداخته بود. در بخش از گزارش آرمان ملی و بسیاری از روزنامه‌های دیگر می‌دیدیم که بسیاری از اشخاصی که از آنان ذکر نام شده بود، خاصه آنهایی که معتقد بودند هیچ نقشی ندارند، همون گونه که اشاره کردم جمعی از اصلاح طلبان به طور مشخص که واقعاً در این رابطه فقط قرار بود که از آنها ذکر نام شود که مبادا در 1400 دورخیزی تازه به خود بگیرند، به واکنش‌ها نسبت به این افشاگری اشاره کرده بود. واکنش خود بنیاد باران رو داشتیم که تحت امر آقای خاتمی بوده، واکنش مجمع تشخیص مسطح نظام رو داشتیم، واکنش خانم شهیندخت مولاوردی و خانم معصومه ابتکار رو داشتیم و همینطور واکنش شخص محمود احمدی نژاد رو هم داشتیم که سریعا پاسخ داد که هیچگاه شما از ما تقاضا نکردید که ما اینجا رو تخلیه کنیم، یعنی عملا آقای فتاح رو به تعبیری متهم به دروغگویی کرده برای یک کار تبلیغاتی. مصاحبه آقای فتاح خب خیلی بسیار وسیع بوده، خیلی به جزئیات زیادی داشته، کاش قطعا همکاران من در دیگر بخش‌های برنامه‌های ایران فردا به آن خواهند پرداخت. من مایلم به چند موضوع دیگر هم نیز در برنامه امشب اشاره داشته باشم. مهمترین موضوعی که در اظهارات آقای پرویز فتاح به طور مشخص جدای از نام آوردن برخی از اسامی عالی رتبه در جمهوری اسلامی و به نحوی از آنها رو آلوده نشان دادن در اذهان عمومی به تعبیری متهمی کرد، جدای از آن بخشی هم بوده که نسبت به کاخ مرمر اشاراتی داشته بود که من نکته رو که نسبت به ویرانسازی میراث تمدنی در ایران ایشان اشاره ناخودآگاه کرد، هرچند با ادبیاتی سخیف به ساحت نظام پادشاهی پهلوی ها اشاره داشت، حتی گفته که در این ساختمان مثلا برای به تعبیری برخی از مسئولان مستقر شده بودن آسانسور ساخته شده بود و جکوزی داشت. اون رو هم ببینیم.
این کاخ آسیب دیده. توی این کاخ که واقعا هنر کشور به نمایش گذاشتی، هنرمندان کشور آسانسور گذاشتن، کندن، پچ زدن، رفتن در طبقه دوم این کاخ نمیدونم حمام و جکوزی و سونا درست کردن.
خب دیدیم که آقای فتاح همون رئیس اصولگرا و معتمد رهبری جمهوری اسلامی ایران، رئیس اصولگرای بنیاد مستضعفان، حتی در توصیف اشرافی منشی برخی از مردان جمهوری اسلامی، حتی هاشمی رفسنجانی، اشاره میکند که آن کاخ تاریخی ایرانیان به تعبیری، ضمن این که اشاره ناخودآگاه میکند که به لحاظ معماری فرهنگ و هنر ایران رو انعکاس میدهد، میگوید که در آن پتک زده شده، جکوزی ساخته شده و همینطور به تعبیری آسانسور ایجاد شده. البته ذکر نام محمد یزدی رو نکرد، گویا آن کسی که برایش آسانسور ساخته شده بود عاشق محمد یزدی بوده، محبوب دائمی آقای خامنه ای هست و قطعا حضرت آقا فرمان نداده بود، گفت که از آقای محمد یزدی ذکر نام نکن، تا جایی که میتوانید فعلا هاشمی رو بزنید، هاشمی زدن برایشان برد دارد. اما آنجایی که به سپاه ولی امر مسلمین به تعبیری که همون حفاظتی هستند زده بود، آنجایی که به آقای حداد عادل زده بود و برخی دیگر از چهره های دست راستی زده بود، بالاترین میزان حیرت رو در میان افکار عمومی ایران برانگیخت که اینان برای داغ کردن تنور انتخابات نزدیکترین یاران خیش را نیز به گاه لزوم قربانی میکنن. جنبندی کلام من این هست که در این گفتگوی تلویزیونی نخست، در واقع اولین گزینه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رونمایی شد که همانا پرویز فتاح باشد. دوم، در تحلیل میدان انتخاباتی میتوانم اشاره کنم که آقایان محمود احمدی نژاد و همینطور خود آقای سعید جلیلی و همینطور خود آقای پرویز فتاح سه رقیب اصلی حوزه انتخاباتی سال 1400 خواهند بود، چه بسا مهرداد بزم پاش رو هم بتوان با آنها افزود تا اون چهار گزینه به تعبیری رؤسای جمهور مورد نظر آقای خامنه ای تحت عنوان انقلابی و مؤمن و جوان محقق شود. هرچند مهداد بعضپاش چنانچه بیاید در آن چرخ حذف خواهد شد، اما اگر نگاهی به سیمای یک یک این سه رقیب بیاندازیم، به لحاظ روانشناسی اجتماعی و همینطور مورفولوژی یا به تعبیری ریختارشناسی نیز از یک جنس تیره و جنم مشخص نیز برخوردار هستند و نوعی همسانی خاصی حتی در آناتومی چهره هم یکایک اینها دارند، جدای از اینکه همگی دست پروردگان حضرت آقا هستند، منهای یک دست پروردهی که خب پیشتر از پشت بر آقا خنجر کشید و محمود احمدی نژاد هست. احتمالا برای داغ کردن انتخابات محمود احمدی نژاد رو به تعبیری علارغم که پایگاه اجتماعی آرای ایشان بیش از آقای پرویز فتح خواهد بود، محمود احمدی نژاد رو به تعبیری رد صلاحیت خواهند کرد، چه بسا بین آقایان جلیلی و همینطور آقای پرویز فتح رقابتی سنگین در بگیرد و پرویز فتح رو چهره‌ای بسان قاطعانه که در حال مبارزه با فساد سیستمی هست به نحوی از آنها به افکار عمومی نشان بدهند و امیدهای رو ایجاد بکنند. این پروژه است که به مشام تحلیلگران سیاسی میرسد و شخصا نیز چنین تحلیلی رو دارم. با یک نکته هم که بایستی اشاره کنم، خیلی به زمانم نگاه میکنم که بتونم به برنامه دیگه برسم که بعید میبینم، یک نکته دیگری رو که میخوام با اینجا اشاره کنم، در تمام این گفتگوها به نحوی از آنها ما شاهد نوعی رئیسی ستایی هم هستیم. همواره نقش آقای رئیسی به مثابه رئیس قوه قضاییه جدید در به تعبیری تطهیر فضای ایران به لحاظ فساد سیستمی نقش برجسته است. یکی دوباری هم آقای فتابان اشاره می کند. در گفتگوی دیگری همزمان می دیدم رئیس بانک مرکزی با خبرنگار 23 آقای رزوانی خبرنگار بازجو، اونجا هم به نحوی از آنها آقای همتی رئیس بانک مرکزی که پیشتر خبرنگار صدا و سیما بود، آنجا هم با لسانی بسیار تحسینی و ستایشی نسبت به زحمات آقای رئیسی میگوید. میبینیم
الحمدلله هم قوه قضاییه خوب برخورد میکنه. ما مثلا ظرف همین چند ماه گذشته جناب آقای رئیسی اقدامات خیلی خوبی رو کردن و کمک‌های خوبی کردن. ما یه چیز نزدیک 15-16 هزار میلیارد تومان از این مطالبات بدهکاران وصول کردیم.
همون گونه که دیدید و اشاره کردم، در محور اصلی کلام آقایان همین همتی یا آقای پرویز فتح، چهره‌های اقتصادی، چهره‌های به اصطلاح مدعیان مبارزه با فساد سیستمی، یک کلید واژه‌ای بسیار به چشم می‌خورد در این پروژه که شروع شده، در عین حالی که به نزدیک‌ترین‌های آقا به تعبیری یک نیش نرمی زده شد، اما کماکان گفتم به آقای ابراهیم رئیسی به مهر به ایشان توجه می‌شود و مقامی بسیار بالا در قاطعیت جهت مبارزه با فساد سیستمی به ایشان امتیازهایی داده می شود، چرا که همون گونه که اشاره کردم یکی از اهداف کارکردی و اساسی نظام جمهوری اسلامی و شخص آیت الله علی خامنه ای همانا اهتمام و احترام ویژه به آقای رئیسی است که به مثابه یکی از گزاره‌های احتمالی پسا خامنه ای و پسا رهبری به مثابه جانشین ایشان مطرح است و بدین روی بالاترین میزان نقشی رو و ویژگی مطلوب و مردم پسندی رو که دارن متوجه ایشان می کنند همانا ساده زیستی، رهبری صفتی و مبرا بودن از هر گونه فساد سیستمی هستش و قاطع بودن در مبارزه با آن. این عناصر رو دارم به زبانهای مختلف بر می کشم که چنانچه روزی روزگاری آقای پرویز فتح آذری به تعبیری اگر رئیس جمهور جوان و مؤمن و انقلابی علی خامنه ای شد و توانست به تعبیری منویات آیت الله علی خامنه ای محقق بشود، زیر سایه ولایت آتی که ابراهیم رئیسی باشد بتوانند همکاری کنند. وقت برنامه من با این تک تحلیل امشب به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.